بکنن و مردم هم مجاب میشن و مشتاق میشن که محصولات داخلی رو مصرف بکنن. امیدواریم که با درک درستی که از اقتصاد مقاومتی و این نامگذاری در سال 1405 داره میشه، تمام رویکردهای داخلی ما بره به این سمت که ما یک بار دیگه این تجربه موفق رو تکرار بکنیم تا بتونیم اون آقایی خودمون رو در سایر موضوعات غیر اقتصادی همچنان حفظ بکنیم و این عزت و آقایی ما در دنیا که امروز مورد اعتراف همه کارشناسان دنیا و همه ملت‌های دنیاست، این خدا نکرده بهش خطری وارد بشه.
مردم ایران در سخت‌ترین زمستان‌های روزگار با هم به بالندگی رسیدند. رشته‌های نوری که در مرکز ولایت به هم متصل شدند و راویان بلا منازع آفتاب. سالها با اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌های فلج کننده ایستادند. مردم ایران در سایه‌سار وحدت و همدلی توانستند فریاد مقاومت و پیروزی را به دنیا مخابره کنند.
یکی از محورهای سگانه نامگذاری سال 1405 توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله پیرامون امنیت هست. این امنیت خیلی مهمه. ببینید، بحث ناامنی که بشه اقتصاد نمیچرخه، بحث ناامنی که بشه حکمرانی اتفاق نمیفته، بحث امنیت که بشه اعتبار جهانی ما ساقط میشه، بحث امنیت که بشه صادرات ما آسیب میبینه، اقتصاد ما آسیب میبینه و حتی وحدت عمومی جامعه ما آسیب میبینه. امروز امنیت ما چگونه تامین میشه؟ در اقتدار نیروهای مسلح، در انسجام و وحدت عمومی، در شناسایی ستون پنجم دشمن، در معرفی جاسوس و ماموران آموزش دیده ای که منتظرن که مردم صحنه رو ترک بکنن و اینا مجدداً ناامنی 18 و 19 دی رو بر جامعه ما و بر مردم ما تحمیل بکنن. امنیت ما که تامین بشه، ما به راحتی میتونیم امنیت کشورهای نظام سلطه رو تهدید بکنیم. اما در شرایطی که امنیت خود ما تهدید بشه، طبیعتاً حواس ما به داخل پرت میشه و به ما فشار میاد و این گروهای فشار میتونن حتی دولت مرکزی رو تحت تاثیر قرار بدن. پس سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی است و سال وحدت ملی است و به واسطه اقتصاد قوی و وحدت ملی انشاءالله ما میتونیم مردمی ترین نظام سیاسی جهان رو میتونیم از ایران به دنیا معرفی بکنیم.
ملت شریف ایران در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی یک بار دیگر به دنیا غلبه اراده ملت‌ها بر ابزارهای دستساز و تکنولوژی‌ها را مخابره می‌کند. آنچه که پیشرفت ایران را تضمین می‌کند، اراده مردم پایه برای نگهداشت نظام اسلامی و پیشرفت همه جانبه ایران بزرگ است. سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی گرامی با.
برادرها با این الله اکبرها ما کندیم در خیبرها، ما کندیم در خیبرها، وطن ناموسه بی وطنی درده، پرچم ایران دسته کبر مرده، دشمن ما دنبال چاره میگرده، موشک وحدت ما نقطه زنی کرده. عشق یکی، کشور یکی، خون یکی، پیکر یکی، ره یکی، رهبر یکی، الله اکبر یکی، الله اکبر یکی، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند.
روایت رهایی، روزهای پایانی محرم سال 61 هجری قمری، کاروان کربلا میهمان سرزمین شام بود. کاروانی داغ دیده و رنج کشیده و زخم زبان شنیده و غربت چشیده. کاروان از کوفه رهسپار دمشق شده بود تا کربلا در کربلا نماند و خطبه‌های آتشین سجادی و زینبی کاخهای اموی و دل مردم شام را بلرزاند. روز 28 محرم سال 61 کاروان تا پایتخت خلافت اموی فاصله چندانی نداشت.
این روایت
آذینبندان عزا،
آذینبندان عزا،
انتقال اسیران از کوفه به شام خواسته یزید بود. او در نامه اش به ابن زیاد از او خواسته بود که بر گردن علی ابن الحسین علیه السلام قل و زنجیر بیندازد و حرم رسول خدا را به مانند اسیران روم و دیلم بر محملهای برهنه و بدون پوشش و سایبان سوار کند. نوشتند که سر مقدس حسین ابن علی علیه السلام را بر نیزه‌ای بلند زده بودند و خولی آن نیزه را می‌کشید و به آواز بلند می‌گفت: منم آن کسی که دشمنان یزید را کشتم و به خون آغشتم. ام کلثوم علیها السلام با چشم گریان در پاسخ به او گفت:
ای دشمن خدا، فخر می کنی به کشتن کسی که جبرئیل گهبار جنبان او بوده و میکائیل برایش لالایی گفته و اسرافیل او را به دوش کشیده و اسمش در عرش خدا نوشته شده است، ای که جدش خاتم الانبیا بوده و مادرش فاطمه زهراست و پدرش قاتل مشرکین.
فرستادن سرها و اسرای اهل بیت با چنین وضع رقتباری قلبهای بسیاری را جریحه دار کرد. زمانی که خبر این ماجرا به ابن عباس رسید، او در نامه ای تند خطاب به یزید ابن معاویه چنین نوشت: از عجیبترین عجائب در روزگار تو این بود که دختران عبدالمطلب و کودکان خردسالش را به مانند اسیران به شام بردی. قصدت این بود که به مردم نشان دهی که بر ما چیره شده ای و بر ما حکم میرانی. تو شاید از زخم شمشیر من در امان باشی، اما یقین بدان که روز و شب از دست زخم زبانم آسوده نخواهی بود. نوشتند که کاروان سرها و اسرا بعد از منزلگاه اسقلان بیشتر مسیر را با شتاب و به سرعت تمام طی کرد. آنها در بخش پایانی مسیر از توقف طولانی در منازل میان راه امتناع کردند تا اینکه به چهار فرسخی دمشق رسیدند. در آنجا منزل کردند. فرماندهان قافله و حاملان سرها از اینکه به مقصد نزدیک شده اند بسیار شادمان مسرور بودند. آنها از آنجا نامه‌ای به یزید ابن معاویه نوشتند. در نامه از وضع کاروان گفتند و رسیدن خود را به حومه دمشق خبر دادند و از یزید کسب تکلیف کردند که چه روزی وارد دمشق شوند. آنها نامه را پیچیدند، به دست قاصدی دادند و سفارش کردند که پاسخ را هر چه زودتر به آنها برساند. سپس جملگی مشغول شادخواری شدند. زمانی که قاصد به دربار یزید رسید، او با جمعی از اعیان بنی امیه و شماری از بزرگان شام مشغول صحبت بود. قاصد پس از کسب اجازه خطاب به یزید گفت: چشمت روشن و سرت سلامت که سر دشمنت به نزدیکی درگاهت رسیده است. یزید با فریبکاری خواست به دیگران بنمایاند که چندان از این خبر خوشحال نیست. از این رو بدون آنکه لبخندی بر لب آورد خنده اش را در دل پنهان کرد و با تندی دستور بازداشت قاصد را داد. سپس در حضور جمعیت سر انگشتش را به نشانه تأسف به دندان گزید و خطاب به جمعیت گفت: انا لله و انا الیه راجعون. او نامه ای را که پیشتر ابن زیاد در گزارش اتفاقهای کربلا برایش فرستاده بود به آنها نشان داد و گفت: ببینید پسر قسی القلب مرجانه بدون اطلاع و اذن من چه ها کرده. حضار نامه را خواندند و گفتند: کار خوبی نکرد. یزید به حاملان سرها و فرماندهان کاروان اسرا پیام داد که فعلا در همان چهار فرسخی دمشق بمانند تا دستور تازه‌ای از او به آنها برسد. یزید سپس امر کرد برایش تاجی جواهر نشان حاضر و تختی مرصع به سنگ‌های قیمتی آماده کنند. پسر معاویه اما نتوانست خوشحالیش را پنهان کند. او سرکرده ها و کت خدایان و بزرگان همه اصناف و محلات دمشق را فرا خواند. او به آنها دستور داد که شهر را در کمال زیبایی زینت کنند و آذین ببندند. یزید تمام اهالی شهر را موظف و مکلف کرد که لباس های زینتی بپوشند و خود را بیارایند. به دستور یزید جارچیان در شهر جار زدند و از جانب او اعلام کردند که:
مردم شهر، بدانید که جماعتی از اهل حجاز در برابر ما علم مخالفت برافراشتند و به قصد براندازی ما به طرف عراق حرکت کردند، ولی عامل و والی کوفه عبیدالله ابن زیاد آنها را کشته و سرهای آنان را با زنان و اطفالشان نزد ما فرستاده. آنها به زودی وارد شهر خواهند شد. هر کس دوست ماست بد به شکرانه این پیروزی شادی و خوشحالی کنند.
در دمشق کمتر کسی از حقیقت واقعه مطلع بود و از شهادت نوی پیامبر خدا و اسارت اهل بیت او خبر داشت. از این رو بیشتر مردم شهر چنین پنداشتند که شخصی خارج از امت محمدی بر خلیفه شوریده و سپس کشته شده. پیش از رسیدن کاروان از هر گوشه و کنار شهر آواز طبل و نقاره و ساز و دهل بلند شد و بر فراز بام‌ها علم‌ها و بیرق‌های رنگارنگ به جنبش درآمد. رسیدن کاروان اسیران به دروازه دمشق چه اتفاقی رو خواهد داد و اهل بیت پیامبر در این شهر شاهد چه صحنه‌هایی خواهند بود؟
سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار من، کفرم توی دینم توی تسبیح تو زنار تو. این نغمه های گونه گون از عشق غم شادی جمون، هم دفتوی هم نای تو، هم چنگ تو، هم تا تو. ای لحظه نام ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار.
الو سلام علی.
سلام امین.
تو معلوم از کجای پسر؟ چرا اینطوری صحبت میکنی؟
نمیتونم اونم صحبت کنم.
دیروز کجا بودی در دسترس نبودی؟ بابا من دارم میام سمت کتابخونه. پاشو بیا بیرون یه دقیقه کار دارم. پاشو بیا.
باشه باشه الان.
خوبه فقط یه امتحان پایان ترمه و نمیخوای برای دکترا بخونی ها، وگرنه لافرخت خوابت هم میبردی تو کتابخونه پهن میکردی. چه خبرته بابا؟ یه خورده استراحت به اون مغزت بده، بذاری خورده استراحت کنم چه حالشو ببره آقای انیشتین.
ای بابا میخونیم به زور پاس میکنیم، اگه نخونیم که دیگه واویلا.
آره آره والا حتمنم، یکی تو شاگرد اول گروه واویلا داری، یکی من بدبخت.
خب حالا چیکار داشتی که من از درس و زندگی انداختی؟
هیچ، دیدم خیلی همچین تو کتابا غرق شدی، خواستم دستتو بگیرم نجاتت بدم، ببرم یه بستنی و فالوده شیرازی یه چیزی بهت بدم تا این گلبولای خونت همچین به هم نریزن و تنظیم کار بکنن.
اون وقت بستنی و فالوده به چه مناسبت؟
هیچی، به مناسبت این که علی آقا شاگرد اول کلاس میشه، دست تو جیبش نمی کنه، اون وقت من بدبخت به عنوان رفیق مجبورم بهش شیرینی بدم. همین.
من الان کار دارم حمید، باشه یه وقت دیگه.
عمرن اگه بذارم بری، بابا یه بار داداش تو عمرش ذوق زده شده، اون وقت تو اینقدر بی احساس میخوای تنهاش بذاری و شیرنیشو نخوری؟ واقعا که
شیرنی چی؟
همین دیگه، همین دیگه. از رفیق چندین و چند سالت وقتی بی خبر باشی خب همین میشه آقا جان. بفرمایید بخونش.
چی یعنی چی نوشته؟
بخون پیامکو بخون.
سرکن ببینم. آقای حمید زیستی، ضمن تبریک پذیرش مقاله تان از شما دعوت میگردد تا در آیین اختتامیه همایش شریان زندگی در تالار مرکزی سازمان انتقال خون استان حضور به هم رسانید.
حمید زیستی هستم، با افتخار در خدمت شما.
تو مقاله خون؟ تو هنوز نمیدونی گروه خونی خودت چیه؟ اون وقت در مورد خون مقاله نوشتی؟ اصلا میدونی چند تا گروه خونی داری؟
بله، طبق پژوهش هایی که بنده انجام دادم.
پژوهش یا کپی پیست؟ هر کی تو رو نشناسه من که میشناسم. همین
البته پژوهش کنارش هم یه خود کپی پیست بوده دیگه.
انصافا نه، واقعا انصافا، تا حالا یه بار تو انتقال خون پا گذاشتی که در مورد خون مقاله نوشتی؟ اصلا میدونید خون چه رنگیه؟
بنده با افتخار اعلام میکنم که خونم قرمزه. قرمزه؟
خودت دیدی یا از کسی شنیدی؟
جون خودم یکی توی اینترنت خونده بودم که نوشته بود رنگ خون قرمزه.
بله مبارکت باشه. حالا که داری میری اونجا ببین میتونی یه پارتی پیدا کنی تا چند واحد خون ازشون بگیریم.
پارتی برای خون؟ بله. خون میخوای چیکار کنی؟
بابا خواهرزادم مشکل کمخونی داره، از بخت بدش گروه خونش هم کمیابه، هر دفعه که میخوایم خون بگیریم کلی مشکل داری.
در دسته گروه های خونی، گروه خونی او منفی جزء کمیاب ترین گروه های خونیه، که البته بر حسب اتفاق لازمه به عرضتون برسونم بهم. که نگارنده این مقاله نیز جزء همین دسته از گروه خونی قرار دارن.
بله چی؟
بله
تو گروه خونت او منفیه؟
آره.
مطمئنی؟
آره.
یالا یالا را بیفت بریم.
کجا؟
بیا بریم، بریم کار داریم.
بستنی؟
بستنی هم میخوریم، اما قبلش بریم انتقال خون. باید خون بدی آقای مقاله نویس.
خون بدم؟
بله.
من؟
بله.
عمرن من بچگی از سوزن و آمپول و این چیزا ترس داشتم. عمرن اگه بیام صد سال
در مورد خون مقاله مینویسی، اون وقت از آمپول و سوزن ترس داری؟
این دوتا هیچ ربطی به هم نداره. ببین من چشمم به سوزن و آمپول اینا بیفته قش میخورم کف زمین دراز. ها
حمید نگران نباش، دکتر اول معاینه میکنه، اگه شرط خون دادن داشته باشی ازت خون میگیرن، اگرم نداشته باشی که هیچ. آخه بی آخه بابا چرا نمیفهمی که ترس تو ممکنه باعث به خطر افتادن جون چندین نفر مثل خواهرزاده من بشه؟ اون مقاله رو که کپی پیست کردی، بیا مقاله زندگی تو حداقل عملی انجام بده. خواهشن حمید، خون تو کم کمش میتونه جون یک نفر رو نجات بده، این خیلی مهمه. بیا بریم حالا، بیا تو را صحبت بکنه. بریم.
باش.
رادیو موج‌های از امید، گرم و با صفا.
السلام علیکم.
بوناسیرا.
Здравствуйте.
سالو.
هالو.
یاسو.
هولا بوئناس.
کانیچیوا.
رادیو لبالب از ترانه‌های سرزمین مادری.
قایقی در خواب خواهد آمد و هر دوی ما را با خود به نزد فرشتگان خواهد برد.
رادیو راوی تمام سرگذشت های آدمی.
قصر مرا بر فراز البرزتو با شکوه تر از همه قصر های دنیا بسازید.
رادیو
برای همه
در همه جا.
الله اکبر. ما مرد جهادیم.
شهدای بزرگی داریم که باعث عظمت و
هر یکی از این ستارگان درخشان میتواند عالمی را روشن کند. حقیقت عظیمی است این حقیقت شهادت.
با این ستاره ها
بسم رب شهدای و صدیقین. بنده همسر شهید مدافع حرم سردار شهید حسین آقادادی هستم. خاطره ای که میخوام براتون بیان بکنم در مورد رابطه پدر و دختر هست. شهید آقادادی خیلی دختر دوست بودن و از اونجا که اولین فرزندشون هم دختر بود، به نام حضرت فاطمه زهرا و به عشق حضرت نام اون رو فاطمه زهرا گذاشتن. اونقدر به دخترشون محبت داشتن که اگه بخوام یه دونش رو براتون بگم، اینکه ما اون موقع تو خونه های سازمانی سپانشهر ساکن بودیم و چون هنوز اون موقع مثل الان امکانات زیاد نبود، برای خرید مجبور بودیم یه مسافت خیلی زیادی رو طی بکنیم تا به بازارچه برسیم و اون احتیاجات خودمون رو خریداری بکنیم. زمانی که برای خرید میخواستن برن، میگفتن فاطمه زهرا رو لباس بپوشون، میخوام ببرمش. هرچی میگفتم که خب یه دست بچه یه دست خرید باشه، خب اذیتین. میگفتن نه. با اینکه خیلی براشون مشقت داشت و اون موقع ما تو سبقه چهارم بودیم، غیر از اون مسافتی که باید هم بچه رو بغل میکردن هم دستشون خرید بود، بار سنگینم داشتن، اون 70 پله‌ام باید طی میکردن تا به خونه برسن. انقدر این محبت وافر بود که حتی بخش هایش رو در وصیتشون به فرزندان عزیزشون نمایان میشه. وصیت شهید بزرگوار رو در مورد فاطمه زهرا براتون بیان میکنم. شهید بزرگوار در وصیت نامشون مینویسن: فاطمه زهرا جانم سلام، تو باید همیار و پشتیبان مادر عزیزت باشی که این غیر از سفارش من دستور خداوند می باشد. در حفظ قرآن کوشا باشید، سعی نمایید، علاوه بر حفظ آن عامل به دستوراتش باشید. حجاب کامل را عزیزم مواظب باش کنار نگذاری و حرف دوستان نادان خدایی نکرده در تو اثری نگذارد. از فکر و قلم و هنرهای خوبت جهت پیشبرد اسلام و دستورات آن استفاده کن.